بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه می فرماید يحرم استعمال اوان الذهب او الفضه في الاكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها. فتوائيس در متن عروه نسبت به اوانی ذهب و فضه. اوانی ذهب و فضه است، ذهنتون رو مشوش نکند. تزیین مساجد با طلا و نقره زینت کنید نیست، یه دونه ظرف طلایی را برای تزیین در تاخچه مسجد در تاخچه حرم بذارید، این از نقطه. و در منزلتون هم یه دونه جادواتی طلایی بذارید، این اشکال دارد، نه این که اصل حفظ این ظروف هم جایز نیست، نگهداریش، نه این که اصل طلا داخل خانه نگهداریش اشکال داشته باشد. یحرم استعمال اوان ذهب او الفضه فی الاکل و شرب. این مسئله اول ماست. بعد می‌بینیم مسئله دوم وضو و غسل و تطهیر نجاسات، مسئله سوم سایر استعمالات و تزیین و غیره، که بعضی ها ممکنه این تزیین رو میبینن اینجا بعد سوال میکنن که خب تزیین حرم ها با این طلا چه میشود؟ مسئله این است که ظرف طلایی را در خود حرم ها به عنوان زینت شیء زینتی نگذارید. مسئله اول ما حرمت استعمال ذهب و فضه در اکل و شرب. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 13 تحت عنوان اوانی می فرماید یحرم استعمال اوانی من الذهب والفضه به قول مطلق و علام حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکرت الفقها جلد 2 صفحه 225 چاپ جدید می فرماید یحرم استعمال الاوانی من الذهب والفضه عند علمائنا اجمع حرمت اجرایی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 328 می فرماید یحرم ذالک، ذالک شما میگم که تکرار نشد، یحرم ذالک اجماعا محصلا و منقولا مستفیضا بل متواترا کن نصوص. می فرماید حرمت استعمال ظروف طلایی و ظروف ساخته شده از طلا و نقره، این استعمال حرام است بالاجماع و به واسطت نصوص مستفیضه بل متواتر. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 278 می فرماید لا خلاف فیه بل الامر متسالمون علیه، از اجماع یک سر و گردن بالا، امر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره حرام است اجماعا متسالمون علیه هست، نه اجماع بالاتر از اجماع، این از حیث اجماع. اما از حیث نصوص کتاب وسائل جلد 2 باب 65 و 66 روایات متعددی را درباره حرمت استعمال ظروف ذهب و فضه دارد که عدد در حد تواتر دیده می شود و این روایات به طور عمده به 3 دسته هستند. دسته اول روایاتی است که اعلام می دارد عدم جواز استعمال، نهی از استعمال، دلالت دارد بر نهی نسبت به استعمال ظروف ساخته شده از ذهب و فضه. از جمله این روایات صحیحه محمد ابن مسلم باب 65 از ابواب نجاسات حدیث شماره 3، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام انه نهى عن آنیت الذهب والفضه. محمد ابن مسلم نقل میکند که امام باقر نهی کرده است از ظروف طلا و نقره، دلالت کامل است، سندم صحیح. حدیث دوم روایت شماره 7 همین باب، این هم صحیحه محمد ابن مسلم هست. سند اولی رو نخواندم، معلوم بود سند دوم نیاز به خوندن دارد. شما روایت شماره 7 محمد ابن علي ابن الحسين شيخ صدوق بإسناده عن أبان. إسناد الشيخ صدوق بأبان ابن عثمان درست است.
إسناد الشيخ صدوق دوم دوم
مشيخ آخر كتاب معجم الثقات هم آورده است. جلد 20 وسائل هست. جلد آخر معجم هست. قال عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة. روایت سوم حدیث شماره یک باب 66 ابواب نجاسات صحیحه حلبی بر اساس مسلک ما، حسنه حلبی بر اساس مسلک سیدنا الاستاد، سندم میدانید سند شیخ کلینی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی. عجب سندی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضلة. این دسته اول از روایات ما حصل مدلول این روایات این شد که استفاده از ظروف ذهب و فضه جایز نیست، مورد نهی قرار گرفته است، نهی صریح از قبیل نها عن آنیه و لا تأکل، یا ماده نهی دارد یا صیغه نهی.
سیدنا دیلها محمول بیگی آمدون دیل روایه
يا رواية
ولا في آنية مطلقة
نتحدث عنها في مستقبل قريب. ها هي الطائفة الأولى. أما طائفة إن دستي أول دستي دوم آية شيخ فارس مانا بورد بنجف سود برقشت دستي دوم رواياتيست كي دلالت دارد بر اینی که استفاده از ظروف ذهب و فضه مکروه است. از جمله این روایات صحیحه اسماعیل ابن بزی است. اسماعیل ابن بزی راوی معروف از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام است، چیز شبیه بزنتی و فضل ابن شازم، از اصحاب معروف آقا امام رضا است، از جلالت شأن بالایی برخوردار است. سند و آدرس باب 65 حدیث شماره 1 از ابواب نجاست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد مشایخ قمی شیخ کلینی که همه تا میشنسید کلمه همه رو بکنم عن محمد بی شوقی ها آدم مشغول و زمه صدق و کذب میشد. صدق و کذب قد خطرناک آدم متوجه نمیشد، با یک شوخی آدم ممکنه کلمه کذب از زبانش در بود. آدم که بتواند صدق و کذب و کامل رعایت کند اون موقع است که آدم زبانش پاک، دهنش پاک، اون موقع است که الیه یسعد الکلم الطیب، اون موقع دعا مستجاب. شما قسمتی از شما با این روایت آشنا هستید. عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیه قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن آنیت الذهب والفضت، سؤال کردم جواب آقا چه بود؟ فکره هما، مکروه دانست آقا استفاده از ظرف ذهب و فضه را. این یه روایت. روایت دوم از این دست حدیث شماره یک، عفوا شماره ده، از همین باب، باب 65، از همین باب، باب 65. صحیحه حلبی، احمد ابن محمد البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی در کتاب محاسن عن ابیه محمد ابن خالد البرقی. احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که میشناسید دیگه، اجلا و شایخ و صاحب کتاب رجال هست. عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن حماد ابن عثمان، عن عبید الله ابن علی الحلبی، عن علی عبدالله علیه السلام، از امام صادق. خوب دقت کنید، مسئله بسیار مهم. تا حالا شما تصالح اینا رو گوش دادید، تا آخر عنایت بکنید این مسئله رو، یه بحث بکنیم انشاءالله که خیلی عجیب باشد به امید خدا، نه از طرف ادعای شخصی، خود بحث عجیبه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره آنیت الذهب والفضه والآنیت المفضده. روایت دل سند درست، دلالتش این است که این حدیث که این استعمال مکروه است، استفاده کردن از ظروف ذهبی و فضوی مکروه است. این دسته دوم بود. دسته سوم، عنایت کنید، او مفززه که خود زر از طلا نیست، از نخره نیست، منطور نخره کاری شده، اونو بعدن آره رو کشی تقریبا، الان اونو بس میکنم. درست فراموش شما پیشا پیش بیان سید و خویی را شرح میداد، فقط گوش برید اون شرح بشینید که تا آخر بشینید که نکته دارید، با سؤالتون گیر افتادید. و دسته سوم، دسته سوم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه استفاده کردن از ظروف ذهب و فضه شایسته نیست، خوب نیست. از این روایات حدیث شماره 5، حدیث شماره، البته روایاتی که دلالت بر کراهت داشت بازم بود، من به اون دوتا اتفاق کردم. دسته سوم روایت است که دلالت دارد بر اینکه لا ینبغی. از جمله این روایات حدیث شماره 5 موثقه سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی شرب فی آنیت ذهب و فضته. لا ینبغی سزاوار نیست. این سه دست از روایت را در این دو تا باب داریم. برای جمع بین مدالیل این روایات و حل مشکل باید توجه کامل را مبذول بدارید. برمان بفرمایید بررسی مدالیل طوائف ثلاثه روایات. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح همان جلد و همان صفحات از صفحه 278 تا صفحه 281 مسئله رو شرح میدن در جهت جمع بین مدالیل. میفرماید که اما طائفه دوم که چه بود؟ دسته دوم که دلالت بر کراهت داشت. میفرماید که منظور از این کراهت حرمت است. چرا؟ اولا و ثانیا که آیه باخری فرمودن، اما اولا کراهت را می‌فرماید یه اصطلاح مستحدثی است. معنای اصلی کراهت مبغوضیت عند المولا است. مبغوضیت همان حرمت. بنابراین کراهت در اینجا به معنای حرمت هست. عزف الازاله که شاهدی داریم از خود این روایات صحیحه علی ابن جعفر که آمده است در همین باب 65 که کره استعمال اوان ذهب و الفضه فی شرب. معلوم است که در شرب متسالمان علیه هست که شرب از اوانی ذهب و فضه حرام و محرمه. در این بحث نداریم، مورد تسالمه. در اون مورد که کراهت به کار رفته است میفهمیم، کشف کنیم که منظور از کراهت حرمت. و اما لاینبغی که آمده است، منظور از لاینبغی انتقاد در لغت تیسر است. لغتنامه ها باید مراجعه کرد دیگه، حجیت قول لغوی تیسر است. لاینبغی، لا یتیسر، ممکن نیست. و اینکه ممکن نیست یعنی مجاز نیست. و میبینیم در قرآن هم ینبغی به معنای همین یتیسر به کار رفته است. لا شمس ینبغی لها، سوره یاسین، لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر. لا شمس ینبغی یعنی لا ینبغی شمس، میسر نیست که شمس با قمر جا به جا بشود، ممکن نیست. بنابراین این ینبغی به معنای عدم تیسر است و عدم تیسر مساوی با عدم جواز است در عمل. اگر اشکال بکنید که لاینبغی در اصطلاح فقها به معنای عدم شایستگی است، لاینبغی یعنی شایسته نیست و حسنی ندارد، اما دلالت بر حرمت نمی کند. این یه اصطلاحی است که بین فقها به ثبت رسیده، مشهوره و اشکالی درش نیست. لاینبغی شایسته نیست، حسن ندارد، اما دلالت بر حرمت اصلا ندارد. تازه دلالت بر کراهت هم معلوم نیست. اگر این اشکال رو بکنید جواب عصر روایت با عصر اصطلاح از لحاظ تاریخ ابهام دارد، به این معنا که معلوم نیست که اصطلاح لاینبغی که به معنای عدم شایستگی هست در عصر روایت هم بوده یا بعد از آن اصطلاح شده. چون معلوم نیست مورد می شود از موارد اجمال، ممکنه اصطلاح شده باشد، ممکنه اصطلاح نشده باشد. روایت که دو تا احتمال داشت می شود مجمل. بنابراین دلالت لاینبغی از کار می افتد به وسیله اجمالی که وجود دارد. المتحصل این که
از باب تناسل و
خوبه، بسیار خوب، بسیار که یعنی خوب، بسیار خوبشه، مبالغه عیب ندارم. مرحبا به ناصر اینا دیگه راجعه محمدی مثلا تأیید میکند، میگه تناسب حکم و موضوع اختزا میداند که منظور از لاینبغی حرمت باشد. بسیار خوب، محکمش کنیم. آنچه که از این توجیهات استفاده شد این شد که بسیار دقیق بود و قدرت علمی تجلی داشت و مطلب هم برای افرادی که اشکال میکرد روشن شد که دسته دوم که کراهت رو اعلام میکنن هم وجهی ندارد، دسته سوم روایت که لاینبغی میگن هم از کار افتاد. آخر سر هم الامرو متسالمون علیه میفرماید، مطلب در حد متسالمون علیه هست، بالاتر از اجماع. تا اینجا مطلب تمام. اما التحقیق که بسیار دقیق مطلب را دقت بکنیم و این روایات رو که گشتیم دیدیم طبق قاعده جمع بین روایات بین این سه دسته قاعده اقتضا می کند که استعمال مکروه باشد و حتی لاینبغی هم تأیید میکنند که کراهتش هم خیلی شدید نباشد. قاعده جمع بین روایات عنایت کنید، قاعده معروف جمع بین روایات حمل مطلق بر مقید است. اینجا به طور واضح مطلق داریم و مخید. دسته اول چه بود؟ مطلقات بود، لا تأکلو، فقط لا تأکلو بود. کلمه حرمت ذکر نشده بود، مطلق بود. روایات دسته دوم که اون دسته هم از لحاظ سند صحاح بود، تصریح داشت به کرهه، کرهه هما، کرهه. این کراهتی که در دسته دوم آمده است قید است برای نهی، نهی را مقید میکند به نهی تنزیهی. اول مطلق بود اعم از تحریمی و تنزیهی، با تصریح به کلمه کراهت تقید شد. قاعده جمع بین روایات میگد مدلول روایات کراهت است. مؤید این مطلب فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقی جلد 8 صفحه 357 می‌فرماید از کراهت که در روایت آمده است جز مرجوحیت چیزی استفاده نمی‌شود. یعنی کراهت رو کسی نمی‌تواند حمل بر حرمت بکند. بیشتر از اون از کراهت صریح، کراهت صریح مکرر، چیزی بیشتر از مرجوعیت استفاده نمی شود. و بعد اضافه می کند که نصی که دلالت دارد بر عدم جواز صراحتی ندارد بر تحریم، یک اطلاق و مایی دارد که اطلاقش گفتم با این نصوص درست بر اساس قاعده اطلاق و تقیید تقیید می شود. عزف الازالک دسته سوم که گفت که می فرماید لا ینبغی شرب من آنیت ذهب و الفضه، این لا ینبغی ما در بحث اصول با عرض ادب و احترام به روح بزرگ سیدنا الاستاد از خود شما آموختیم که حقیقت شرعیه در زمان ائمه ثابت است و این لاینبغی از اصطلاحات روایی و جزء مصطلحات شرع. حقیقت شرعیه را خود شما صاحبان مکتب اصولی برای ما گفتید و حتی می توانیم بگیم که اون ینبغی که در آیات آمده است باز هم به معنای همین شایستگی باشد، ولی تناسب حکم و موضوع که اون ینبغی در تکوینیات به کار رفته، اونجا عدم تیسر قرینه دارد. بنابراین لا ینبغی قابل توجیه نیست. لذا سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 165 می فرماید کلمه لاینبغی قابل هم به حرمت نیست، بعید است که حمل به حرمت بشود. بلکه به کراهت بسیار نزدیک است. لذا می فرماید جمعی قائل به کراهت هست. الان این بحثو که حقیر تحقیق میکردم به این فکر بودم که بشود فتوا پیدا کنم که قائل به کراهت باشم. دیدم خوشبختانه شیخ طائفه در خلاف جلد یک فرموده است، جلد یک صفحه 69 مسئله 15 فرموده است که استعمال ذهب و فضه که به عنوان ظرف آب و نوشیدنی باشد مکروه است.
نظر قطعی ایشون که تو مبسوطه،
نظر قطعیشون رو میگم الان یادتون رفت است، نظر قطعیشون در نهایت در خلاف هم نظرش رو چون در برابر عامه اعلام میکنه نظر فقه اهل بیت، نظر مکتب رو میگم، میگه که کره هم صفحه 69 این رو توجیه کردن که منظور شیخ از کره حرامه باشد. این دیگه توجیه روایت نیست، توجیه لفظ فقیه، توجیه نمی شود. بعد از که روایات رو دیدیم که کره شیخ طائفم اونجاست، آیه قرآن هم داریم قل من حرمه زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، این هم که گرفتیم. سید الحکیم هم فرمود که جمعی این حرف رو زدن، فقط ترس از این داشتم که یک فتوا پیدا کنم. شکر خدا در حواشی حاشیه شیخ یا سید آلیاسین، آلیاسین دایی شهید صدر است، عمامه سفید داشت ولی نسبش رو خودش شک داشت، نه سهم سادات استفاده میکرد نه زکات، در رواق حرم امیرالمؤمنین هم امام جماعت داشت، دیده بوده امامت جماعت داشت، بسیار فقیه محقق است. ایشان می فرماید که هازا یعنی استعمال ظروف ذهب و فضه حرام است علی احوط جزاه الله خیرا. بعد از که روایات رو دیدیم و عموم آیه را هم دیدیم و تحقیق هم که به عمل آمد، قاعده جمع روایت هم که با ما بود، فتوا هم که پیدا کرده، فتوا یا نظر، تحقیق این است که حرمت از لحاظ ادله ثابت نیست و چون اجماع اعلام شده است احوط اجتناب است، منتها احوط وجوبی، چون که اعلام کردن اجماع به قسمیه، لذا دیگه راحت باشید کراهت شیخ را توجیه هم نکنید، کراهت روایات هم به معنای خودش هم کنید، مطلب درست کامل، سلامتی آقای معظم صلوات الله علیه.